ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. شامگاه اولین روز هفته شما بخیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی سیوم شهریور ماه. صدای ما رو در این آخرین روزهای فصل تابستان از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. در مجله پیشرو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ایران و جهان، به ویژه بحث افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا. اما اجازه بدید پیش از آغاز مجله آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز شنبه گفت استفاده از گزینه نظامی درباره ایران به توصیف او با پاسخی فراگیر روبرو خواهد شد.
تهاجم محدود محدود باقی نمی‌ماند. نقطه امنی هم باقی نمی‌گذاریم.
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران پس از آن ابراز شد که به گزارش آسوشیتد پرس، فرماندهان نظامی آمریکا روز جمعه در جلسه امنیت ملی کاخ سفید گزینه‌های نظامی ایالات متحده در قبال ایران را برای رئیس جمهوری این کشور تشریح کردند. این گزینه‌ها در واکنش به حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مطرح شدند. آمریکا ایران را از مسئولان حملات ایران را مسئول حملات می‌داند. ایران این اتهام را رد می‌کند. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در اواخر خرداد سال جاری بار دیگر گفت هر پهپادی وارد حریم هوایی ایران شود ساقط می شود. حوثی‌های یمن میگویند تمامی حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان را متوقف می کنند. مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، روز جمعه با اعلام این خبر گفت منتظر پاسخ مثبت طرف مقابل برای توقف حملات هوایی به یمن خواهد بود.
ما اعلام میکنیم که هدف قرار دادن سرزمین های عربستان با پهپادها و موشک های بالستیک را متوقف میکنیم و منتظر رفتاری مشابه و یا حتی بهتر از سوی عربستان هستیم تا حملات علیه یمن را متوقف کنیم.
این اظهارات یک هفته بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مطرح می‌شوند. حوثی‌ها مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده گرفتند. با این حال، آمریکا ایران را مقصر این حملات شناخته و عربستان سعودی هم می‌گوید موشک‌های استفاده شده در این حمله ایرانی بودند. ایران این اتهام‌ها را رد کرده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان نوشت ایران به فعالیتش در زمینه موشک‌های بالستیک و ماهواره‌برها ادامه خواهد داد. مجید تخت روانچی در این نامه نوشت که فعالیت‌های موشکی ایران مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیست و به گفته او برای تأمین امنیت و منافع اقتصادی اجتماعی ایران ضروری است. او از دبیرکل سازمان ملل خواست که از ذکر چنین فعالیت‌های در گزارش‌های بعدی اجتناب کند. آمریکا و گروهی از کشورهای غربی فعالیت‌های موشکی ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌دانند. وزیر مشاور دولت عربستان سعودی در امور خارجی روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که ریاض در حال بررسی واکنش مناسب به حملات هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و مشاوره با متحدانش است. عادل جبیر افزود تحقیقات نشان دادند که سلاح‌های استفاده شده در این حمله ساخت ایران بودند و تأکید کرد که اگر تحقیقات نهایی ثابت کنند موشک‌ها از ایران شلیک شدند، عربستان واکنش مناسب نشان خواهد داد. وزیر مشاور دولت عربستان سعودی در امور خارجی همچنین گفت که کشورش تاکنون یک گلوله به سمت ایران شلیک نکرده، اما هدف ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد ساخت ایران قرار گرفته است. ایران پیشتر دست داشتن در حملات به عربستان را رد کرده و در مقابل ریاض را به دست داشتن در برخی از حملات به گفته این کشور تروریستی متهم کرده است.
خیلی ممنونم. همکار مرتضی قاسم‌فر بود با مشروع تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. اگر مایل هستید که اخبار رو بیشتر پیگیری کنید، حتما به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم سری بزنید. هم میتونید اخبار رو پیگیری کنید و هم میتونید مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، وزیر دفاع آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش در جلسه‌ای از افزایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و ارسال کمک‌های نظامی به عربستان سعودی و امارات خبر دادن.
همه اینها به نظر میاد امکاناتی برای آمریکا که همچنان نیازی نمیبینه که دست به جنگ و امکانات سخت افزاری بشه و فکر میکنه که تحریم‌ها دارن جواب میدن.
آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد. آیا این تحریم‌ها بر واردات کالاهای اساسی و دارو تأثیر خواهد گذاشت؟
طبعاً هر چه قدم که وزارت خزانه داری آمریکا حتی در اعلامیه دیروز اعلام کرده که کالاهای بشر دوستانه مشمول این تحریم قرار نمیگیرن، ولی بسته شدن داد و ستد بین ایران و جهان تأثیر میذاره حتی بر معاملاتی که جنبه بشر دوستانه داره.
دولت آمریکا از سفر چندین دانشجوی ایرانی به این کشور جلوگیری کرد. ابعاد ممنوعیت مسافرتی آمریکا تا کجا ادامه خواهد داشت؟ و در بحران‌های خلیج فارس، ایران، چین و روسیه در دریای عمان و شمال اقیانوس هند مانور برگزار می‌کنند. امیدوارم در مجله شامگاهی امروز سیام شهریور من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. همچون که در خبرها هم شنیدید، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه همراه با ژنرال جو دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک کنفرانس خبری اسمش اعلام نشده گفت که آمریکا قصد داره نیروهای بیشتری به خاورمیانه اعزام کنه. تعداد این نیروها و مشخصات دقیق سخت افزارهای فرستاده شده هنوز روشن نیست و قراره که ژنرال دانفورد روز شنبه امروز یا یک شنبه فردا با مقام‌های عربستان در مورد نیازهای دفاعیشون دیدار کنه. آمریکا میگه این اقدام رو به خواست عربستان و امارات انجام داده. در همین رابطه ساعتی پیش با حبیب حسینی فر تحلیلگر امور منطقه صحبت کردم و ابتدا تحلیلش رو پرسیدم در رابطه با افزایش نیروهای نظامی آمریکا در شرایط فعلی.
اون تصمیم در ادامه اون تصمیم سه ماه پیشه که اون موقع هم اعزام نیروهای بیشتری را آمریکا در دستور کار خودش قرار داد، اینه که حضور بیشتری در منطقه داشته باشه، هم به لحاظ نظارت و مراقبت و رصد کردن اقدامات ایران و هم جنبه روانی بازدارندگی در رابطه با ایران و اینکه قدرت دفاعی متحدانشون یعنی عربستان و امارات هم در چارچوب این مسائلی براشون پیش اومده افزایش بدن. و همه اینها نشون میده که عمدتاً همچنان سیاست آقای ترامپ نه مبتنی بر استفاده سخت افزاری از امکانات آمریکا بلکه جنبه دفاعی داره و بیشتر داره میره که همچنان روی اهرم‌های مثلا نرم افزاری مثل تشدید تحریم‌ها یا اینه که ائتلاف دریایی در خلیج فارس رو همچنان بیش از پیش دارن روش تاکید میکنند. به علاوه اینی که خب ما میبینیم که صحبت از جنگ سایبری علیه تأسیسات ایران میشه و میدونیم که در بحث باز کردن قطعنامه 2231 در شورای امنیت بر اساس نتایجی که از این تحقیقات مربوط به حمله به تأسیسات آرامکو هم به دست میاد اون هم مطرحه و اینکه حتی متحدان اروپایی رو هم در همین رابطه ها آمریکا زیر فشار بگذاره که بیان و همکاری بیشتری در چارچوب فشار بر ایران بکنند. همه اینها به نظر میاد امکاناتی برای آمریکا که همچنان نیازی نمیبینه که دست به جنگ و امکانات سخت افزاری بشه و فکر میکنه که تحریم ها دارن جواب میدن.
آقای حسینی فرد، راجع به تعداد نفرات گفته شده که به هزاران نفر نمیرسن، برای شرایط فعلی کافی ان، ولی اگه شرایط تغییر کنه ممکنه که هم تجهیزات و هم نیروهای نظامی افزایش پیدا کنه. پیش بینی شما چه است از این تغییر شرایط؟ یعنی چه اتفاقی باید در اون منطقه بیفته که ما شاهد افزایش کمک‌های آمریکا به امارات و عربستان باشیم؟
افزایش کمک‌هایی که خب دارن صورت میدن، در واقع اون چیزی که آقای اسپر جمع میکنن اینه که اگر دوباره حمله ای صورت بگیره اون موقع مسئله جنگ منتفی نخواهد بود. یعنی همونطور که خود ترامپ هم دیروز اشاره کرد که 15 تا نقطه رو در نظر گرفتیم و هر حمله ای که بخواد به ایران بشه صرفا به یک تلفن من مشروطه. از این جهتش اینها تاکیدن دارم که این به معنای این نیست که ما بقیه جنگ آماده نیستیم و اگر ایران توی اقدامات دیگه ای در این سطح بخواد شریک بشه صرفا باز به همین اقدامات.
آقای حسینی فرد، شریک میشه به نظرتون ایران با توجه به شرایط بحرانی فعلی؟
به نظر میاد که موقع که حوثی ها، حالا صرف نظر از این که واقعا کی پشت این حمله بوده، ایران نقشش تا چه حد در این حمله به آرامکو میشه روش تاکید کرد، ولی همین که حوثی ها هم امروز موضع نرمتری گرفتن راجب این که ما چیزی زیادتر از اینی که فرودگاه صنعا و بندر حدیده مقدار آزاد بشن و ما امکاناتی رو بتونیم از این مبادی وارد بکنیم چیز بیشتری نمیخوایم و حمله ای نخواهیم کرد. به نظر میاد که خود حوثی ها، خود ایران هم این حمله رو یه مقداری عواقبش رو در نظر نگرفته بودن که میتونه خطرناک بشه و احتمالاً در سطح مشابهی بعیده که تکرار بشه.
آقای حسینی فرد، میگید که روشن نیست نقش ایران. در همین جلسه دیروز اعلام کرد آقای اسپر که مشخصاً موشکایی که استفاده شده ساخت ایران بوده. شما میگید که یعنی نتیجه تحقیقات و یافته ها رو بعد چطور دید؟ بعد سیاسی دید یا میشه بهشون اتکا کرد؟ چون میگید روشن نیست.
روشن از این جهت که سهم ایران، نقش ایران تا چه حده. خب بحثایی هست که ایران در تجهیز حوثی ها، کمک به اینها، کمک اطلاعاتی، مثلا توسعه پهپادها و برنامه‌های موشکیشون سهم عمده‌ای داره. منتها خب برخی منابع عمدان میکنن که خود این پهپادها و موشک‌ها از خاک ایران شلیک شدن یا پرواز کردن. اینها فرق میکنه نوع واکنش که بهشون میتونه صورت بگیره و بحث که میشه اون راجع به سهم و دخالت ایران در این ماجرا. و خب باید دید که سازمان ملل، هیئتی که فرستاده اونجا برای تحقیق، نهایتاً چه خواهد شد. ولی این که دست ایران به قول آقای تیلرسون، وزیر خارجه سابق آمریکا، در صحبت اخیرش در دانشگاه هاروارد میگه انگشت ایران رو میشه دید، ولی اینکه ما بتونیم دست ایران رو بهش برسیم یه مقدار سخته. باید منتظر تحقیقات
بیشتر بود. گفتگو با حبیب حسنیاری رو تصدیق میکنم. حبیب حسینی فرد رو میشنیدید در رابطه با اعزام نیروهای بیشتر نظامی آمریکا به منطقه. اما در رابطه با مانوری که قرار هست ایران و چین و روسیه در دریای عمان و شمال اقیانوس هند برگزار بکنند، نظر هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا رو جویا شدیم که با هم بشنویم.
این که چقدر اعتماد داری که این مانور انجام بشه به سی کشوری که شما اشاره کردین مربوطه و به تصمیمی که خواهند گرفت. جمهوری اسلامی به طور خیلی روشنی تنها اردوگاهی رو که میتونسته انتخاب کرده و این هم خوشایند هست برای جمهوری اسلامی به خاطر انزوا، مشکلاتی که در منطقه داره و تهدیداتی که متوجهش هست. هم برای روسیه و چین بسیار مبارکه به خاطر اینکه این کشورها کاملا در این منطقه حضور نداشتن و با این گشایشی که جمهوری اسلامی به وجود میاره شرایط برای این کشورها فراهم میشه تا اینکه در این منطقه بسیار حساس حضور پیدا بکنن و به نوعی نظامی کردن دریای عمان و منطقه ورودی به خلیج فارس است. بسیار هم منفی است به این معنا که به دو قطبی شدن هرچی بیشتر قدرت‌ها و کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگتر کمک میکنه و در نتیجه میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که نظیر ابتدای جنگ سرد، زمانی که کشورهای بزرگ شروع کرده بودن به یارگیری و تفاوتی که با اون زمان وجود داره این هست که در اون زمان کشورهای بزرگ بودن که جهان رو تقسیم میکردن. امروز جمهوری اسلامی است که تصمیم گرفته به دلایل خاص خودش و اون چیز در منطقه میگذره کشورهای خارجی رو وارد منطقه بکنه و این به تبع هرچی بیشتر بدتنش ها میافزاید. رهبران جمهوری اسلامی در زمانی که مطرح شد که آمریکا در حال به وجود آوردن ائتلافی است که حضور نظامی داشته باشه در منطقه خلیج فارس برای حفظ آبراه و کشتیرانی بین المللی، جمهوری اسلامی اعلام کرد که دشمنان جمهوری اسلامی یا رقبای جمهوری اسلامی در پی نظامی کردن خلیج فارس هستند. حالا دقیقاً جمهوری اسلامی خودش این کار رو در دریای عمان انجام میده.
نظر هوشنگ حسنیاری رو میشنیدید در رابطه با مانوری که ایران و چین و روسیه برگزار خواهند کرد، اما به موجب لایحه بازنگری در تحریم‌های تجاری مصوب سال 2000 اوفاک موظف شده تا صادرات برخی از اقلام بشردوستانه نظیر غذا، دارو و تجهیزات پزشکی رو از برنامه‌های تحریمی نظیر تحریم ایران حذف بکنه. اما حالا تحریم‌های همه جانبه بانک مرکزی ایران توسط آمریکا چه تأثیری بر ارسال اقلام بشردوستانه خواهد داشت؟ در همین رابطه نظر فریدون خاوند اقتصاددان رو جویا شدم.
اجازه بدیم فقط یک نکته رو عرض بکنم که هم آقای ظریف اشاره کرد و در بعضی دیگر از تفسیرهام این منعکس شده که میگویند خب این بانک مرکزی که قبلا تحریم شده بود حالا چرا دوباره تحریم شده و این چه فرقی داره؟ فرق بزرگی هست بین تحریم دیروز و تحریمی که 14 آبان ماه گذشته سال 97 اعلام شد علیه بانک مرکزی. اون تحریم یک سلسله تضییقاتی بود که بر بانک مرکزی اعمال می شد، من جمله در رابطه با سامانه سویفت که ارتباط برقرار میکنه با بانک های دیگه. این تحریم اخیر مستقیما بانک مرکزی رو متهم میکنه به مشارکت در تامین مالی تروریسم و این مسئله خیلی خیلی ابعاد گسترده ای به خودش میگیره و دامنه مانور بانک مرکزی رو در عرصه بین المللی بسیار کوتاه‌تر میکنه. اما در مورد پرسش شما که آیا این تأثیر میگذاره بر داد و ستد هایی که جنبه بشر دوستانه داره مثل مواد غذایی یا به خصوص مواد دارویی که بسیار موجب نگرانی مردم ایران هست؟ طبعا هر چقدر هم که وزارت خزانه داری آمریکا حتی در اعلامیه دیروز اعلام کرده که کالاهای بشر دوستانه مشمول این تحریم قرار نمیگیرند، ولی بسته شدن داد و ستد بین ایران و جهان تأثیر میذاره حتی بر معاملاتی که جنبه بشر دوستانه داره. این واقعیته. منتها یک نکته رو نباید فراموش کرد و اون این که وضعیتی که از نظر دارویی در حال حاضر در ایران پیدا شده به تحریم های ارتباط داره، ولی همش فقط و فقط تحریم نیست.
آقای خاوند اجازه بدین پیش از اینکه به فساد داخلی در رابطه با دارو بپردازیم یک سوال ازتون بپرسم. این ماجرای کمک های بشر دوستانه و مستثنا شدنشون از تحریم ها به موجب یک لایحه هست در سال 2000. پیش از اون به عنوان مثال زمانی که ما مورد عراق رو داریم برای خلع سلاح صدام حسین تحریم اقتصادی شدید بود، اومدن اون برنامه قضا در برابر نفت رو گذاشتند. الان در موقعیت فعلی ایران اگر قرار باشه کمک بشر دوستانه به ایران نرسه یا مختل بشه، برنامه های قضا در برابر نفت هم نداریم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینین وضع خیلی خیلی وخیمه و این سیستم اینستکسی که قرار بود از طرف اروپایی ها برقرار بشه هدفش این بود که از طریق صادرات نفتی و غیر نفتی ایران صندوق اینستکس پر بشه و این پر شدن صندوق ازش استفاده بشه برای ارسال مواد غذایی و مواد دارویی و وسایل پزشکی به ایران. و الان با این تصمیمی که وزارت خزانه داری آمریکا گرفته ایجاد چنین مکانیزم هایی کار رو بسیار بسیار دشوار میکنه. ولی از طرف دیگه باید این رو در نظر گرفت که به هر حال ایران هنوز به صادرات غیر نفتی خودش ادامه میده و وارد کردن این گونه کالاها از لحاظ حقوقی آمریکایی اشکالی نداره. من تو همونطور که عرض کردم این تحریم ها بر این نوع داده ستت ها سنگینی میکنه بدون اینکه مانع ورود اینها بشه.
خب بسیار خب. آقای خاوند به فساد داخلی داشتید اشاره میکردید که در بوهبوهای این تحریم هایی که خود آقای ترامپ میگه که سنگین ترین تحریم ها علیه یک کشور هست، ما با پدیده فساد داخلی به ویژه در حوزه دارو هم مواجه هستیم.
بله بله. حدود یک سال و اندی پیش عرض 4200 تومانی در اختیار شماری از واردکنندگان قرار دادن. بخش بزرگی از اینها
وارد کنندگان مواد دارویی بودند. منتها اینا عرض 4200 تومانی رو گرفتند، مواد دارویی وارد کشور کردند ولی اونها رو به قیمت عرض واقعی فروختند. از طرف دیگه یکی دو هفته پیش محاکمه خانم شبنم نعمت‌زاده بود، فرزند آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق، و ایشان یک شرکتی راه انداخته بود که اگر اشتباه نکنم شرکت رسا بود اسمش. در دادگاه اتهاماتی که علیه ایشون مطرح شد این که خانم نعمت‌زاده اخلال کرده، اخلال عمده کرده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع دارو و حتی شمار زیادی از شرکت‌ها رو به ورشکستگی کشونده، مثل شرکت فارابی، شرکت دارویی زهرابی، شرکت جابر بن حیان و غیره. اینها رو باید در نظر گرفت. من نمیگویم هیچ ارتباطی با تحریم ها نداره، مسلما تحریم تأثیر میذاره، ولی مسئله فساد داخلی، زد و بندها، مافیایی که در امر دارو فعال هست، این رو هم باید در نظر گرفت.
گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان رو میشنیدید درباره تحریم بانک مرکزی ایران و تأثیر این تحریم ها بر اقلام بشر دوستانه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تیره شدن روابط ایران و آمریکا بر بسیاری از جنبه‌های زندگی ایرانیان تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم گذاشته که بیشتر اونها در عرصه اقتصادی قابل مشاهده است. ولی حالا با لغو ویزای چند دانشجو میتوان گفت که تیرگی روابط ایران و آمریکا وارد وضعیت دیگری شده. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
گزارش ها حاکی است که ویزای دست کم 10 دانشجوی ایرانی برای ورود به ایالات متحده که قرار بود تحصیلات عالی خود را در رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر در آمریکا آغاز کنند، به طور ناگهانی لغو شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه 29 شهریور ماه در گزارشی نوشت که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تغییری در سیاست اعطای ویزای دانشجویی نداده است. این روزنامه به نقل از مسئولان ارشد در دانشگاه های آمریکا می‌نویسد مشکل ویزا معمولاً در فصل پاییز برای برخی از صدها هزار دانشجوی خارجی که در دانشگاه‌های آمریکایی درس می‌خوانند اتفاق می‌افتد. با این حال طبق گزارش‌هایی که در چند روز اخیر منتشر شده، چندین دانشجوی ایرانی که عمدتاً در سیستم آموزشی ایالت کالیفرنیا قرار بود تحصیلات عالی خود را آغاز کنند، می‌گویند در آخرین دقایق پیش از پرواز ویزای آنها لغو شده است. وبسایت محلی دیویس انترپرایز که اولین بار این خبر را منتشر کرد، تعداد این دانشجویان را 20 نفر قید کرده است. دیویس انترپرایز به نقل از مسئولان دانشگاه کالیفرنیا تایید می‌کند که از اوایل ماه سپتامبر جاری دولت ترامپ از سفر دانشجویان ایرانی به آمریکا جلوگیری کرده است. برخی از این دانشجویان در فرودگاه تهران و برخی در فرودگاه‌های کشورهای عرب خلیج فارس متوجه لغو ویزای خود شدند. از ورود یک دانشجو نیز در فرودگاه بوستون به خاک آمریکا جلوگیری شده و پس از ساعتی به ایران فرستاده شده است. بسیاری از این دانشجویان گفتند که در سایت وزارت خارجه آمریکا ویزای آنها در روز 30 اوت به روز رسانی شده و از پرواز آنها در اوایل ماه جاری میلادی یعنی سپتامبر ممانعت شده است. گرفتن ویزای آمریکا برای ایرانی‌ها و چند کشور دیگر مانند کره شمالی، لیبی، سومالی، یمن و ونزوئلا در حال حاضر بسیار دشوار است، اما در موارد ویژه مانند ویزای دانشجویی هنوز روزنه‌ای باز مانده است. برای بسیاری از این دانشجویان فقط ویزای یک بار ورود داده می‌شود و آنها برای سال‌ها مجبورند در آمریکا بمانند و خانواده آنها نیز نمی‌توانند برای دیدار فرزندان خود در آمریکا ویزا بگیرند.
اما در اتفاق کم سابقه میلیون ها تن به ویژه دانش آموزان و جوانان در کشورهای مختلف جهان روز جمعه کلاس های درس خودشون رو ترک کردند و در تظاهراتی به عنوان اعتراض جهانی به گرمایش زمین شرکت کردند. اعظم بهرامی فعال محیط زیست در گفتگو با همکارم روزبه بولهری از این تظاهرات سراسری میگه.
بر اساس آخرین اطلاعاتی که خود گرتا توییترش منتشر کرد، به جز آمریکای شمالی و لاتین بیش از 3 میلیون نفر در تظاهرات شرکت کرده بودند که فیلماشون منتشر شد. آمار زیادی وجود داره، مثل اینکه در دهلی، در یه سری از کشورهای مثل بولیوی، گواتمالا، پاکستان، ترکیه، بعضی از کشورهای آفریقایی جمعیت زیادی نبودن، اما برای اولین بار در اونها این گرده همایی ها شکل گرفت. در مورد استرالیا باز ویژگی خیلی مهمتری داشت، به خاطر داریم که تظاهراتی در اونجا شکل گرفت که به لحاظ جمعیتی بی سابقه بود و به خاطر اینکه از جنوب از استرالیا این شروع شد تظاهرات روز جمعه، از این منظر میشه اون رو قابل اهمیت دونست. و خب قطعا خود شهرهای مختلف و ایالات مختلف آمریکا هم اهمیت ویژه‌ای داشت، هم به خاطر حضور فیزیکی گرتا برای اولین بار و هم برای جلسه که از دوشنبه شروع میشه 23 سپتامبر. بسیاری از رهبران جهان الان در آمریکا مهمان هستن، مشخصا در نیویورک، و خب این حضور و همارایی میتونست به شکل سمبولیک هم حتی نشان دهنده حضور جمعیتی در خیابان‌ها و یه خواستگاه مطرح کردن یه خواستگاه مشترک باشه.
در ایران وضعیت از چه قرار بود؟ در گزارش خبرگزاری‌ها اشاره خاصی به این موضوع نشد، مشخص است دلیلش چیه؟
رسانه‌های رسمی و حتی کانال‌های تلگرامی زیادی که وجود داره که به شکل استانی اداره میشن و گروه‌های فعال محیط زیست یا سمن‌های محیط زیست که گروه‌های وابسته غیر وابسته به دولت و محیط زیست هستن، من گزارشی ندیدم در این مورد یا تصویری منتشر بشه از این گردهمایی نوجوان‌ها و یا حتی گردهمایی خود فعالای محیط زیست در ایران. ولی شنیدم که یک سمن محیط زیستی در تهران مجوز گرفته و تعداد خیلی کمی در یکی از پارک‌های تهران که جغرافیاش هم دقیقاً مشخص نشده گرد هم اومدن. ولی اینکه چرا، خب میتونه دلایل خیلی متعدد و متفاوتی داشته باشه. ما میدونیم که در ایران شرایط برای فعالین مدنی، برای حضور در خیابان، برای کوچه، هر مورد اعتراضی شکل و فرم رسمی هم حتی داشته باشه، مجوز هم دریافت بکنه، اغلب در آخرین لحظه کنسل میشه و یا اینکه منجر به خشونت میشه. نمونه هاشو در تجمعاتی که با کسب مجوز در کرمان یا در همین استانه زاگرس نشین برگزار شده داشت. و از طرفی حوزه محیط زیست ایران چنان شرایط شکننده ای داره، از وضعیت جنگل ها گرفته تا پروژه انتقال آب، تا زندانی های حوزه محیط زیست، تا وضعیت کشاورزا، موقعیت استان ها بعد از سیل که بخش زیادی شامل حوزه روستایی میشه، اینا بی‌نفع و متضرر هستن از وضعیت اقلیمی که برای ایران داره تصویر میشه. اینقدر وضعیت شکننده ای داره که خب به گرد هم آمدن تعدادی از این آدم هایی که معترضن و دانش و حساسیتی نسبت به حوزه محیط زیست دارن گرد هم میتونه امنیت داخلی رو بر اون تعریفی که نهادهای امنیتی براش دارن به هم بزنه. و یه بخشش هم اینه که به شکل یه جزیره دورافتاده در جهان داریم خودمون رو تصویر میکنیم و بعد اینو به عنوان یه واقعیت بپذیریم که بخش زیادی از کشورهای همسایه ما از پاکستان، ترکیه، عراق، حتی افغانستان وارد این جنبش‌های جهانی، وارد این زنجیره‌های درخواست‌ها و تقاضاهای جهانی شدن و ما مستقل از این زنجیره دورافتاده از این هستیم، برای که خیلی از نهادهای بین‌المللی مثل فاو، مثل یون، مثل UNDP، UNE که همشون گروه‌های بین‌المللی فعال حوزه کشاورزی و محیط زیست و حیات وحش هستن، حتی خود WWF تا آخرین پروژه نجات یوز پلنگا در ایران دفتر نهاد رسمی ندارن و گزارشگرای اونها نمی‌تونن در ایران حضور داشته باشن. به این ترتیب خب ما پیوندمون از لحاظ حتی بوروکراسی قانونی و سیاسی هم با حوزه محیط زیست از دست دادیم. روزنامه آزاد و رسانه آزاد هم نداریم، اینها نمیتونن اخبار اطلاعات دقیقی که وجود داره رو منتشر بکنن.
این تظاهرات علیه تغییرات اقلیمی در سراسر جهان چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
اینها نسلی هستن که اون چیزی رو، آسیبی که به حوزه محیط زیست وارد کردیم، تمام فرآیندی که در مخصوصا تولید گازهای گلخانه‌ای طی شده، فرآیندی که در گرمایش زمین، در آب شدن یخ‌ها، در از بین رفتن مناطق جنگلی که جزء اکوسیستم جهان به حساب می‌آمدن، از آمازون و سیبری گرفته تا حتی جنگل‌های مناطق خاورمیانه که اهمیت ویژه‌ای دارن به خاطر جغرافیای خشک ما، این مجموعه رو نوجوان‌ها و نسل آینده هستن که باید زندگی بکنن. به همین دلیل نقش مهمی داره که اونها واکنش نشون بدن. از طرفی در کشورهای متفاوت ما میدونیم که حوزه سیاست تونسته هم به شکل مثبت هم به شکل منفی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان مرتبط با محیط زیست داشته باشه. به این ترتیب میتونه نقش مهمی داشته باشه حضور شهروندان و اینکه خواستگاهشون رو در حوزه محیط زیست، حوزه حفظ منابع طبیعی و دیدن اون به عنوان یه سرمایه برای نسل آینده، این خواستگاه رو مطرح بکنن از طرف شهروندان و تأثیر مهمی داشته باشه در انتخابات آینده و انتخابات حتی کوچکتر در بعد انتخاب یه شهردار. و این به نظر من مهمه. و همونطوری که به نظر من به شکل نمادین گرتا سفر با کشتی رو انتخاب کرد، در واقع یه پیام برای شهروندان و برای نوجوانا و حتی برای نسل متفاوت داشت و اون این بود که ما در زندگی شخصی و فردیمون هم باید حوزه محیط زیست رو وارد بکنیم و به هر حال ما نمیتونیم نقش و تأثیر حوزه سیاست، شرکت‌های چند ملیتی، انرژی و غذا و حوزه کشاورزی رو نادیده بگیریم. بحث مهمی که منافع اقتصادی مطرح می‌کنن رو کم رنگ بدونیم و نادیده بگیریم. اما حضور شهروندان به این شکل مستقل از سازوکار دولت میتونه به نظر من نقش بسیار مهمی داشته باشه.
گفتگو با اعظم بهرامی فعال محیط زیست رو میشنیدید درباره تظاهرات میلیون ها نفری جوانان و به خصوص دانش آموزان در کشورهای مختلف جهان. به پایان مجله شامگاهی 30 شهریور ماه میرسیم. ممنون که در این مجله من رو همراهی کردید. در ادامه شما دعوت میکنم مجله دریچه رو بشنوید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته ابراز نگرانی عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی زندانی در ایران، همزمان با انتشار خبر بازداشت و اتهام 3 شهروند استرالیایی در ایران. بازداشت چند تن از کارگران شرکت هپکو در پی برگزاری تجمع اعتراضی آنان در عراق و ادامه صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان مدنی، فعالان دانشجویی و فعالان حقوق زنان. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد و نوشت او به دلیل توموری در پای خود نیاز به درمان دارد. کامران قادری از دی ماه سال 94 زندانی است و به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل میگوید او در زمان بازجویی تحت فشار و شکنجه بوده و حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده هم نداشته. همزمان سخنگوی قوه قضاییه اتهام یک شهروند استرالیایی زندانی در ایران را جاسوسی عنوان کرد. نام او کایلی مورگیلبرت است، استاد دانشگاه ملبورن. غلام حسین اسماعیلی همچنین اتهام 2 شهروند دیگر استرالیایی به نامهای جولی کینگ و مارک فرکین را فیلمبرداری از مراکز نظامی با پهپاد اعلام کرد. او درباره وضعیت این افراد و تاریخ دقیق و محل بازداشتشان توضیحی نداد. امید معماریان روزنامه‌نگار این افراد را گروگان جمهوری اسلامی مینامد و میگوید اخیراً بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی‌ها در ایران افزایش یافته است.
مسئله اصلی این هستش که بسیاری از اینها بعد از اینکه آزاد میشن متوجه میشیم که اصلا در پرونده اونها هیچ جرمی که اینا مرتکب شده باشن وجود نداره و بر اساس شواهدی نیستش که محکمه پسند باشه. در واقع اینا قربانی این طرز تفکر میشن که ممکنه که هر کس خارج بیاد جاسوس باشه. بنابراین دنبال افرادی به صورت رندوم و تصادفی میرن که در واقع بگن که ما جاسوسا رو شناسایی میکنیم و سیستم اطلاعاتی خوب عمل میکنه، ولی در نهایت این افراد قربانی میشن. کما که ما در مورد شهروند ایرانی آمریکایی دیدیم، شهروند غیر ایرانی دیدیم، این افراد گروگان هستن. خاطر اینکه ما میبینیم به خصوص در مورد کشورهایی که با ایران مشکل سیاسی دارن این مسئله ها ته است. مثلا در مورد کشور انگلیس، در مورد کشور آمریکا و الان هم در مورد کشور استرالیا که به هر حال 3 شهروند استرالیایی در زندان هستن.
دست کم 28 تن از کارگران معترض شرکت هپکو در عراق در جریان یک تجمع اعتراضی بازداشت شدند و 15 کارگر مجروح هم روانه بیمارستان. برخی از این افراد با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند. این بازداشت‌ها در پی برگزاری تجمع اعتراضی شماری از کارگران شرکت هپکو در روز دوشنبه صورت گرفت که مطالبات صنفی خود را مطرح کردند اما با برخورد گارد ویژه مواجه شدند. همزمان کاوه کیانپور دیگر دیگر فعال کارگری هم هفته پیش در سنندج بازداشت شد. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری این برخوردها را غیر قابل قبول می‌داند.
دولت به علت بی‌کفایتی سیستم قضایی، به علت وابستگی و فقدان اون خصیصه منصفانه، عادلانه و بی‌طرف بودن، باعث شده که هیچ کدام از اینها حامی کارگران نباشند. علی‌رغم اینکه ابراهیمی رئیسی اعلام کرد که ما حامی کارگران هستیم، هرگز چنین نبوده. برخوردی که با کارگران هپکو صورت گرفت نمادی از وضعیت فلاکتبار جامعه کارگری در ایران هست که از حیث حقوقی، از حیث سیاسی و از حیث صنفی فاقد هر نوع پایگاهی در این راستا هستند.
خواهر مرضیه امیری، روزنامه‌نگار زندانی، از انتقال چند ساعته او به بیمارستان در روز شنبه گذشته خبر داد. سمیرا امیری در صفحه توییتر خود نوشت: مرضیه امیری برای انجام MRI و نوار مغزی به بیمارستان منتقل شد، اما ماموران اجازه ملاقات با خانواده را به او ندادند. مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، که 11 اردیبهشت در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شد، به 10 سال و نیم زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
از آغاز تابستان امسال تعداد زیادی از روزنامه نگاران ایرانی، به ویژه روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران زن، در ایران احضار و یا بازداشت شدند. این روند با بازداشت‌های متعددی که انجام شده و تعدادی از زنان روزنامه نگار و شهروند خبرنگاری که در زندان بودند، بنابر آمارهای ما در سطح جهان، امروز ایران با 10 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار به بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران زن در جهان تبدیل شده. این نکته را هم توضیح بدم که پیش از این ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران به شکل کلی بود.
دادستان نتنز از صدور حکم 1 سال زندان برای نگار معظم خبر داد به اتهام خوانندگی غیر مجاز. نگار معظم اردیبهشت ماه در میان گردشگران در شهرستان ابیانه آواز خوانده بود که پس از انتشار ویدئو آن برایش پرونده قضایی تشکیل شد. پس از انقلاب 57 خوانندگی زنان در اماکن عمومی و در حضور مردان ممنوع شد، موضوعی که مدافعان حقوق زنان از جمله آسیه امینی آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند.
هیچ دلیل منطقی شما برای جلوگیری از خوانندگی زنان نمیبینین. نصف جامعه این اجازه رو دارن، نصف جامعه این اجازه رو ندارن. همزمان با صدور چنین حکمی مشاهده احکام دیگه‌ای هستیم، مثلا برای فعالان کارگری، برای فعالان محیط زیست، برای فعالان حقوق زنان. حکم‌هایی که صادر میشه، میشه گفت که در چند سال گذشته نسبت به دوره‌های پیشین بسیار عجیب و به صورت خیلی افراطی چند برابر شده هست. به نظر میرسه که حکومت به این نتیجه رسیده برای سرکوب و کنترل بیشتر نیاز داره که احکام بازدارنده صادر بکنه. من حکم رو برای خانم معظمی صادر شده در واقع یک حکم فقط برای عمل ایشون نمیدونم، این یک حکمی هست بازدارنده برای دیگرانی که خارج از چارچوب دستهای خود حکومت دارن آزادی رو طلب میکنن، دارن در واقع زندگی رو طلب میکنن.
و چند خبر دیگر: حکم 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق پدرام پذیره در دادگاه تجدید نظر تایید شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. او نایب رئیس شورای صنفی دانشگاه تهران است که در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شده بود. معصومه عسکری، معلم بازنشسته ساکن تهران، هم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی. این فعال صنفی ساکن تهران که تاکنون بارها بازداشت شده، از آذرماه گذشته زندانی است. همزمان دادگاه تجدید نظر اهواز حکم 1 سال زندان میترا بدرنژاد، شهروند بهایی، را تایید کرد. 1 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی. عرفان رشیدی، فعال محیط زیست در کرمانشاه، در دادگاه انقلاب این شهر به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. همزمان شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 6 سال زندان برای افشار فتحی، ساکن روستای تنگیسر در استان کردستان، خبر داد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. رحیم غلامی نویسنده و فعال مدنی در اردبیل برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان این شهر شد. یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری. محسن اسدی استاد دانشگاه یزد که مرداد ماه با پایان محکومیتش از زندان آزاد شده بود بار دیگر بازداشت شد. خواهر سعید شیرزاد از عدم انتقال او به بیمارستان با وجود وقت و قرار قبلی خبر داد. فاطمه شیرزاد در توییتر خود نوشت قرار بود سعید شیرزاد برای جراحی چشم به بیمارستان منتقل شود، اما این انتقال صورت نگرفت. سعید شیرزاد فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده و از خرداد 93 زندانی است. محمد علی زحمتکش فعال صنفی معلمان در شیراز و شیما انتصاری درویش گنابادی با پایان محکومیت خود از زندان آزاد شدند و افشین برزگر جمشیدی فعال مدنی در تبریز و اسرین درکاله و مریم محمدی دو فعال حقوق زنان در تهران هم با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.